بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. مقتضي قاعدة از جهة فنی اینه که در ورود در هر علمی موضوع اون علم و غایت اون علم و مرتبه علم باید معین بشه. لذا ما طبق این قاعده مقدمتاً قبل از ورود در سوره موضوع علم تفسیر را باید بشناسیم و غایت علم را هم بفهمیم و مرتبه علم را هم بدانیم. موضوع هر فنی تعیینش از اصحاب اون فن. مثلا موضوع علم نحو که غرض از این علم صیانت لسان از خطا در مقال، قهرن باید تعیین موضوع از ناحیه اصحاب فن بشه که کلمه و کلامه. همچنین موضوع در علم منطق که صیانت فکر باید از طرف مناطق معین بشه. در این علم موضوع راه تعیینش فقط خداست و مبلغ این کتاب و مبین این کتاب. لذا طبق برهان متناسب با فن ما تعریف موضوع را اول از خدا گرفتیم، بعد از مبلغ قرآن. این سیر علمی و فنی بحثه، چون این تفسیر برای عموم نیست، مخصوص به کسانی که نکات علمی و دقایق فنی را متوجه باشند، در بیان مبلغ قرآن به این جمله منتهی شد که من طلب العلم من غیره اضله الله. این جمله باز محتاج به تفسیر و شرح. این تعبیر هم در نبوی هم در علوی، البته نحوه تعبیر در نبوی با نحوه تعبیر در علوی فرق میکنه. متن کلام لازم تون عنایت در خود کلمات اهل بیت. در کلام رسول این چنینه: من طلب العلم من غیره اضله الله. کسی که علم را از غیر قرآن طلب کنه، خدا او را گمراه میکنه. در کلام علوی عنوان هداست، من طلب الهدا از غیر این کتاب اضله الله. این جمله بسیار مهمه و محتاج به بیان. در قرآن خوب دقت کنید، در موارد عدیده تعبیر اینه: یذل من یشاء یهدی من یشاء. موضوع هدایت و زلال و ازلال، من یشاء. این جمله در آیاتی از قرآن، جمله هایی که در قرآن باز متعدد بیان میشه، نکته هایی داره که انشاءالله بعد در خلال سوره بعضی از این نکات رو تعرض میکنیم. خود تکرار مطلب که هدایت زلالت وابسته به مشیت، این بسیار مهمه، یعنی قضیه به قدری مهمه که عنایت خاصه به این مطلب متوجه، منتها شبهی که هست اینه اگر یهدی من یشا و یذل من یشا پس ما چه کاره ایم؟ بازخواست یعنی چه؟ هر مجملی بیان شده و هر مبهمی در خود قرآن رفع ابهام شده. اون من یشا در آیات دیگر معین شده. اولا اهمیت این اجلال رو خدا بیان کرده و بعد مهم اینه که از سوره ابراهیم تا سوره مزمل از کجا تا کجا اینها اون لطائف مطلبه. روی این جمله به یک بیان عنایت شده، من یذلل الله فما له من هاد. خود جمله از اون سوره تا این سوره با این شدت کسی را که خدا گمراه کند، ما له من هاد، معنی این جمله اینه اگر اولین و آخرین دست به دست بدهن دیگه هدایت میسر نیست. پس امر بسیار مهمه. جای دیگری تعبیر فرق کرده، همین موضوع بعد محمول اینه لا هادیله، مدلول هر دو یکی میشه، ولی در قرآن در هر عبارتی نکته ایست. نتیجه اینه که اضلال اهمیتش در این حد و موضوع این اضلال هم من یشاء، کسی است که مشیت خدا به اضلال او تعلق بگیره. اون ذات قدوسی که رحمان، رحیم، لطیف، به عبادهی چه جور تعلق میگیره مشیتش به گمراه کردن انسانی؟ این اون امر مهم. بعد خود او بیان میکنه که این من یشاء کیه. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. عقده رو خودش حل میکنه، جواب اشکال را خود خدا میده. او گمراه نمی کنه ابتداءً، کار او هدایته. لیس الا، ولی وقتی اون هدایت رسید و به اون هدایت ظلم شد، اون وقت است که سزا این ظالم اذلاله. هر ظلمی جزایی داره. اینه که بحث تفسیر قرآن هر جمله ایش بابی از علم را باز میکنه. هر ظلمی جزای متناسب با اون ظلم رو داره، چون نظام نظام حکمته. وقتی نظام نظام حکمت بود، به قدری مطلب دقیق، منتها جای تأسف اینه که ما نفهمیدیم در قرآن چه خبره. و نزع الموازین القسط، این دستگاهیست که در سوره الرحمن مطالعه کنید، و السماء رفعها و وضع المیزان. این میزان اینه که هر چیزی بلا استثناء مقدر به قدر و موزون به وزن. هر فکری، هر عملی، تمام اینها بر وزن معینه، هم خود اون جوهر، هم ما یترتب علیه. جواهر عالم محکوم به این حکم، اعراض محکوم به این حکم، افکار محکوم به این حکم، اعمال محکوم به این حکم. اگر ظلم بشه حتی در غیراتی به مال کسی، اینا رو خوب بفهمید، بعد هم به بقیه بفهمانید سیر بحث را. خاصیت ظلم اینه، شهیدی که در راه پیغمبر کشته بشه، اول قطره خونش که میریزه تمام گناهان شسته میشه، الا یک گناه و اون گناه حق الناس. یک درهم مال مردم خون شهید او را نمی شوید، حساب عدل و ظلم در درگاه او اینه. و اگر ظلم به یک درهمی از مال کسی اثرش اینه، ظلم به کتاب الله اثرش چیه؟ این معنای این حدیث. من طلب العلم، من ابتغى العلم من غيره اضله الله. سرش اینه، خدا اون نور اعظم را که انشاءالله این بحث رو ما در القرآن الحکیم خواهیم مفصل بحث کرد و الان در حد موضوع علم بحث میکنیم. وقتی چنین کتابی خدا به وسیله چنین مختاری فرستاد برای این که بشر را به منتها درجه کمال علمی برسانه، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. وقتی چنین کتابی آمد و بعد این کتاب رو گذاشتی، کتاب زید و عمرو رو بر او مقدم کردی، ظلم یا نیست؟ قضیه بین نفی و اثباته. گم شده مبدع و معاد را در کتاب ارسطو می جویی، در اشراق شیخ اشراق افلاطون می طلبی، یا گم شده معرفت را در کتاب خدا؟ وقتی چنین شد، دو تا چهار تا. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. وقت نتیجه این میشه، متفلسف‌ها که طرف اعتنا نیستن، اونهایی که به مخ فلسفه در دنیا رسیدن، اونها میفهمن که بو علی چیه، کیه. و بعد نقش صور مرتسم در ذات در علم باری از بو علی چیه، اون وقت میرسن به معنای این حدیث که من طلب العلم، من ابتغى العلم من غیر القرآن اضله الله. این نتیجه درک این جمله اینه که قرآن بر هر کتابی برای معرفت، برای هدایت باید مقدم بشه. ظلم اینه که اون کتاب فلان و فلان را میزان کنی، قرآن را به او بسنجی. این ظلمه. عدل اینه که قرآن را میزان کنی، افکار عالمیان را به قرآن بسنجی. اگر اون شدی گمراهی، برو برگرد نداره. فما له من هاد، اگر این بشی اون وقت به کجا میرسی؟ جایی که الذین جاهدوا فینا، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس نتیجه این شد، علم در کلام نبی، خوب باز دقت کنی، هدایت در کلام وسیع، هر دو منحصر در قرآن. طلب علم از غیر قرآن اذلال خداست، طلب هدایت از غیر قرآن اذلال خداست. کسی را هم که خدا گمراه کند، فما له من هاد، خدا هم گمراه کردنش نتیجه این ظلم اعظمه. این حساب این مطلب. بحث ما در معرفت موضوع رسید به کلام امیر المؤمنین، چون وعده ما این بود، تعریف موضوع از خدا، از پیغمبر، سوم اون کسی که مفسر قرآنه، چهارمی هم در کار نیست. مطلب دیگه ختم میشه، عبارت رو طرح میکنیم تا درس بعد. فقط سه جمله رو اشاره میکنم، اونم به شرح نمیرسم. یک جملهش اینه که قرآن بحریز لا یدرک و قعره، قرآن دریاییست ولی این دریا قعرش درک شدنی نیز. یعنی چه؟ اولا بحره، یعنی چه؟ قعرش لا یدرک، انشاءالله در بحث بعد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.